بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. و آن که گفت ادراک و تعلم و التزازش توقف بر بدن ندارد، داشتیم فرمایش جناب بیضاوی را در تفسیر آیه مبارکه قرآن آقا توضیح می دادن. بدون که جمعی عالم و لذائز انسان همه از انواع ادراک است، یعنی اون چرا که انسان به هر قوهی از لامسه گرفته تا عاقله بلکه فوق تعقل ادراک می کند، اون چه ملایم اون قوه در راک است از اون ادراک لذت می برد، وگرنه علم می بینه. پس مسئله لذت و علم خیلی وسعت داره، وسیع. ادراک ملایم را تعبیر میکنن به لذت و ادراک غیر ملایم را تعبیر میکنن به علم. و علم و لذت تو تمام قوای ادراکی مطرح میشه، و چون که نفس هیچگاه بدون ادراک نمیشه در مطلق عوالم، پس هیچگاه بدون لذت و درد نمیشه، که بس لذت و درد به ادراک برمیگرده. بحث مبسوط این را باید انشاءالله در نصوص الحکم بر فصوص الحکم آقا به تفصیل ذکر فرمودم. و همه آلام و لذات انسانی این چنین است، و چون دانستی که انسان موجودی دائمی و ابدی است، پس هیچگاه خالی از لذات و علم نیست، برای اینکه هیچگاه بدون ادراک نمیشه، و ادراکش هم یا ادراک التزازیه یا ادراک علمی درده، برای اینکه ادراکاتی که داره یا ملائم و مطابق با طبعشه یا مطابق با طبعش نیست. چشم باز میکنه از راه قوه باصره این همه اشیاء مناسب را نگاه میکنه، لذت میبره. گاهی هم از دیدن یک صحنه ناراحت میشه که از ناحیه قوه باصره ناراحتی به نفس سرایت میکنه، یا همین جور قوای دیگر. اون وقت این معنا که هر کسی بهشتیست یا جهنمیست برمیگرده، الان آقا دارن اینو به همین تفسیر میکنن که پس هیچگاه خالی از لذات و علم نیست انسان، اگر سعید است لذائز انسانی دارد و به دیگر تعبیر دیگر بهشتیست، وگرنه شقیست و آلام میبیند و دوزخیست. خیلی. و اما عدم توقف ادراک بر بدن باید چنین گفت. اونجا قبل در بیضاوی گفتن که ادراکات نفس متوقف بر بدن نیست. حالا الانم توضیح می فرمون آقا تصدیق می کنید که چون نفس در ابتدا جسمانیت الحدوث منتبع در جسمه، که به صورت یک قوهی بود در نطفه تا رشد کرد و به سرحد تجرد رسید، ولذا وقتی به سرحد مجرد برسه دیگه در بسیاری از ادراکاتش بدن نمیخواد، گرچه بی بدن نیست نفس، اما در ادراکات بدن نیازی نداره، همراه با بدن هست، بدن داره اما به بدن نیازمند نیست، به خصوص در ادراکات عقلی و فوق عقلی که حتما بی نیازی از بدن توش مطرح میشه. اما البته بعضی از ادراکات، شاید هم ادراکات عقلیش هم گاهی بدن بخواد، برای اینکه مثلا باید قوه عقله صور خیالیه رو ببینه و قوه خیال از راه حواس پنج کنه ادراک بکنه و صور ادراکی اونها را به سوی عقل کنه و عقل اونچه را که خیال و حواس ادراک کردن رو ادراک کنه. در این طرف که قوس صعود میشه، البته در تعقلم نیازمند به بدن هستیم که تا از ناحیه بدن ادراکات حسیه انجام بشه و بعد از ادراکات حسیه اون وقت عقل بتونه مدرکات اونها را به صورت ادراک عقلی در بیاره. وگرنه اگر خود صرف ذات عقل باشه به ادراکات عقلی و به خصوص ادراکات ماورای طبیعت، اونجا دیگه هیچ نیازی به بدن نیست، گرچه نفس در اون حال در اون ادراک بدن داره، اما سعی میکنه که تازه در ادراکات عقلی بدن رو از خودش خلق کنه به یک معنا، یعنی توجهش رو از بدن هرچی بیشتر منصرف کنه ادراکات عقلی براش بهتر حاصل میشه. اینی که فرمایند نفس در بد به امر قوه ای منتبع در طبیعت، همون بحثی که در اوائل همین جلد سوم داشتیم که گفتند جسمانیت الحدوث است و در این مرتبه تا به تجرد عقلی برسد به کمک بدن و قوای منتبعه یا متعلقه بدان ادراک میکن. بعضی از قوا منتبع در بدنه، مثل قوای نباتیه، اونا دیگه اصلا محو در بدن هم، به محض اینکه بدن فاسد بشه دیگه قوای نباتی نفس هم معنا نداره، مثل قوه هاضمه، جاذبه، دافعه، اینا دیگه به فساد بدن فاسد میشه، چون اینا قوای تجردی نفس نیست، اینا قوای منتبع نفس در بدن. قوایی هستن که خب قوای متعلقه به بدن، مثل همه حواس خمسه، قوای حیوانی، اونها تجرد دارن، اما حواس خمسه ظاهری حتما تعلق به بدن داره، بی بدن نمیشه، ولذا اون قوای نباتی میشه قوای منتبع در بدن و این قوا میشن قوای متعلقه به بدن. که نفس تا به تجرد عقلی برسه به کمک این دو سری قوا نیازمنده و چون به تجرد رسید در بسیاری از ادراکات عقلی خود از بدن بی نیاز است، ولی در ادراکات مادی باز به بدن نیازمنده. ادراکات مادی مثل همون حواس پنج کنه، بالاخره قوه باصره میخواد ببینه، به این بدن نیازمنده که این چشم رو داشته باشه و بیرون رو ادراک کنه. کیف کان، همین که در برخی از ادراکات از اون جمله در ادراک ذاتش و نیز در ادراکش معقولات بسیطه را که دیگه ماورای طبیعت بی نیاز از بدن است، کافی است که گفته شود نفس جوهر دراک است و ادراک او توقف بر بدن نداره که بیضاوی فرمودن، هرچند که به اعداد بدن بدین مقام رسیده، که البته کمک کرده بدن او را چون جسمانیت الحدوث دیگه. سپس از اون نتیجه گرفته می شود که انسان غیر از این هیکل محسوس است و به خرابی بدن فانی نمی گردن. و مرجع این دلیل همان است که در کتب عقلیه گفتن که نفس در فعل خود غنی از محل بی نیاز و هرچی که در فعل خود غنی از محل است در ذات خود نیست غنی از محله. البته اون ور که حتمیه، اگر موجودی در فعل مجرد شد قطعا در ذات هم مجرده، اما عکسش نه، که شی در ذات مجرد باشه حتما در فعلش هم مجرد از ماده باشه، نه. مثل این نفس ما ذاتاً مجرده اما در بسیاری از افعالش نیازمنده به بدن هست. اگر بی نیازی از بدن در فعل پیش بیاد حتما در مرتبه ذات مجرده از بدنه که میشه تجرد عقلی. پس نفس غنی از محل است، پس ارواح جواهر مدرکه قائم به ذات خود و مغایر با این بدن محسوس. درس 145 که باز همین فرمایشات بیضاوی رو ادامه میدیم، یعنی توضیح حرفاییشون رو. این درس دنباله درس قبل است. با اون که گفت آیه دلالت دارد بر این که انسان غیر از این هیکل محسوسه که در شرح آیه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتم بود. کلمه هیکل که این خیلی الان در بین ما هم مونده، این از قبلی ها آمده و اصلا این لفظ هیکل خیلی لفظ مقدسی بود در بین قدما، که هر کسی رو که بهش امروز میگیم مجسمه، و اون روز میگفتن هیکل. هر کسی رو که نسبت به او یه احترام خاصی قائل بودن براشون هیکل میساختن، و به خصوص معبدها که الان آقا داره که اینها در معابدشون هیکل ها میساختن، از معنویتشون استفاده میکردن. چطور ما الان، حالا تو بین ما الان هیکل اونجوری نی ولی عکس رسم شده، الان ما هر کسی رو دوست داریم، مثلا چقدر دوست داریم از هست آقا عکس داشته باشیم، و این هست نفس ناطقه است و اینا همه برگشتش دیر سر اون توحد نفسه. نفس بخواهد به یک صورتی توحد پیدا کنه، متوقل در او بشه، یک کمی که این توقل را شدید کنه صاحب صورت براش حضور پیدا میکنه، مکشوف میشه. اینها از جنبه به اصطلاح احضار ارواح و در این گونه امور هم خیلی به اصطلاح دخلی به سزا داره. نفسه و انسان به تعبیری بهانه میخواد که بتونه یه حقیقتی را به سوی خودش منعطف کنه و توجه را به سوی او که ببره او حاضر میشه. ولذا بت میساختن، بت هیکل، هیکل های گوناگون به جهات مختلف، و بر اساس اون هیکل تمسک میجستن به اون حقیقتی که نیا به اصطلاح بهش اعتقاد داشتن. هیکل سازی ها مجسمه که یواش یواش حالا در بین ما لفظ مجسمه سازی مثلا بیشتر این لفظ رخ گرفته، و در به خصوص در بین نصارا یهودیت این هیکل سازی خیلی مرسوم بود، مشهود بود، طوری که الان بیت المقدس رو میبینید اون بالای بیت المقدس گنبد، الان مثل ما هم الان مساجد رو گنبدی میسازیم یا گنبدهای مزلع میسازیم به صورت مخروطی، شکل مزلع یا مستدیر و مدور، یا به صورت این گنبدهایی که الان میبینید برای مساجد ساخته میشه. با این خودشم دیگه تقریبا چون بین ما الان عادت شده خیلی بهش توجه نداریم. الان یک کسی مسیحی باشه بیاد در دین ما نگاه کنه ببینید که تمام مساجد ما همه گنبد داره، اونم باز برای خودشون گنبد میساختن و اون گنبد را به هیکل مثلا چیزایی رو که پیششون مقدس بود می ساختن. ولذا نه این که مسیحی ها به حضرت مریم و حضرت عیسی خیلی اعتقاد داشتن، سعی می کردن گنبدها رو طوری بسازن به مطابق هیکل مبارک اونها باشه که جنبه تبرکه مثلا از روحانیت این هیکل ها بهره می برن، که یواش یواش اینها رو دیگه تعبیر میکردن به بتخانه. بتخانه یعنی محل یک هیکل و بتی که مورد اعتمادشون بود، مورد اعتقادشون بود، بهش به اصطلاح تمسک میجستن در سیر معنویشون. و این خب خیلی مرسوم شد، طوری مرسوم شد که دیگه کلن همین عبادت این هیاکلو نمیدونم اینطوری بت ها میکردن، که حالا بعد از ظهور اسلام آمده با این به این اندازه‌ای که دیگه در ظاهر متوقل شدن با اینها روبرو شده و فرمود که باید بالاتر از اینها. به هر حال الان ما هم بخواییم، ما هم داریم به طرف مکه مکرمه داریم نماز میخونیم، اونم مزلعه چیز مکعبه، حالا اونا به طرف بیت المقدس نماز میخوندن با اون هیکلی که داره. به هر حال لفظ هیکل خیلی لفظ مرسومی بود بین قدما. حالا اینجا آقا از حضرت جناب ادریس پیغمبر هم که تعبیر به هرمس میشم نقل میشه که ایشون هم اتفاقا از کسانی که منشأ این هیکل سازی شدن هم اون بزرگان بوده. و اینه که حرف از اصلش درست هست، اما بعد که میاد دست بعدی ها میفته، متاسفانه مراعات نمیشه، اون سر قضیه روشن نمیشه، اون وقت خدای نکرده کشیده میشه به امور مستحجن، ولذا مجبورن برای مبارزه با امور مستحجن قیام کنن، شبیه کارهای گوناگونی که فرق مختلف صوفیه آمدن بازارش و معرکه و داغ کردن و گرفتاری ها پیش آوردن. برحال کلمه هیکل در اصل خانه و معبدی بود که در آن عبادت می کردن و در بسیاری از هیکل ها پیکر های اسنامی از کسانی که در نظر آنان اهمیت علمی و معنوی داشتن می نهادن و به پای اون اسنام گرد می آمدن و عبادت می کردن. این هم این نکته‌ای که الان داره می‌فرما خیلی مهمه. سر هیکلش نه اینکه به یک معنا، نه اینکه می‌خواستم بگن این خدای ما، این مثلا معبود ما، به این معناست که آدم توجهش بیشتر میشه. مثل اینکه الان ما هم میگیم آقا رو به طرف قبله نماز بخون. خب الا اگه نماز جماعتی باشه آدم تجمع پیدا کرده، یکی اینور نماز بخونه، یکی شرق نماز بخونه، چهار تا غرب نماز بخونه، بعضی رو برگردن طرف شمال بخونه، اصلا توحد نیست، وحدت نیست و اشتغالی که باید نفس به سوی یه حقیقت پیدا کنه نمیگیره. به هر حال اینو ما هم داریم الان، ولذا چرا در فقه ما فرمودن محلی رو نماز بخونید که مثلا چیزی نباشه، اشکالی نباشه، عکسی نباشه، چی؟ که شما رو مشغولتون نکنه دیگه. با اینا خودشونم و اونها اون طوری تمسک میچستن، منتها چون در عصر جناب رسول الله اینها کم کم تبدیل شد اصلا به بت پرستی مرسوم شد، گفت همین خدای ما. نمیدونستن اونایی که قبلا این کارو میکردن نه از باب این که خداست، این از باب این که جلوه ای از جلوات الهی است و از این راه خودشونو توحد میدادن و این یکی از راه‌های تطهیر قوه خیال، قوه خیال که هست و اون درس طهارت که این مقداری این مطلب آمده بعدها مقداری برای ما گرفتاری هم درست کرده که خب اگه قوه خیال اینجوری باشه مثلا شرک پیش نمیاد و فلان این حرفا رو این توجه نمی‌کنه، خب شما به طرف این حتما قبله باید بایستی نماز بخونی شرک پیش میاد، یا این توحد رو بیشتر میکنه. هرچه قوه خیال بشه به توحد نزدیکتر بشه شکارهاش قوی تر میشه و به خصوص اگر مثلا به یک بافتی، به یک شکلی، به یک حقیقتی حق متعال را از طریق اون جدول وجودی اونو بخواهدش مثلا طوریه. ولذا شاید یکی از معانی از حدیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که فرمود سل نماز بگذارید کما رأیتمونی و سلی، همون طوری که منو میبینید من دارم نماز میخونم شما هم نماز میخونید. و شاید که انسان در مقام نماز مثلا تصویر کنه که الان جلوی من حضرت خاتم انبیا با استاده داره نماز میخونه و آقا نمازش به این صورت، اول اذان میگه، اقام میگه، تکبیرت الاحرام میگه و همینجور تا آخر نماز، اون طوری که آقا این خودش یک نوع توحد آوردنه. پس اونا همچنه بود که یه چیز بی اساس، حالا یه آدم های بی عقلی جمع شدن یه سنگی رو گذاشتن جلو و دارن به این عبادت میکنن و حالیشون هم نیست که این سنگ مثلا نه خدا و این طوری نه، بلکه بخواستن توحدشون رو شدید بکنن و تجمع حواس بدن که اگر این یکی حاصل بشه خب به هر حال تطهیر قوه خیال پیش میاد و از اون به بعد طی کردن راه آسان تره. این نکته خیلی خیلی ظریفه، منتها همینه باید طوری بشه که به تعبیر جناب محی‌الدین باید عبادت در حقیقت به وجود و به اون ظاهر برگرده، نه به مظهر و نه به اینی که نمودار اون اصله، و یواش یواش دیگه تبدیل شده به همین این بت‌ها پرستش مرسوم شد که دیگه اسلام جلوشو گرفته. و برای تجمع حواس و استمداد روحی از روحانیت آنان به بحث و درس و تألیف و ریاضت مشغول می شدن، حتی درس و بحثاشون را که در کنار این معبد، این هیکل، این بت بشینن درس بخونن که حواسشون جمع‌تر باشه. و جایی را که در بالای کلیساها و معابد و محل قربانی ها بود نیز هیکل می گفتن و مذبح نیز می نامیدن. اتفاقا خیلی جایی که هر چیزی رو می خواستن ذبح کنن که قبول بشه می بردن پیش جناب بت که از ناحیه ایشون تقرب به حق متعال باشه. من و شما هم که الان داریم چیزی رو ذبح می کنیم می گیم حتما باید رو به قبله باشه وگرنه حرام، اگه پشت به قبله بشه حرامه. خب حال این که داره سر گوسفند بریده میشه، این چه ربطی به خانه خدا داره؟ نه، میفرما اگه رفتی خود خانه خدا، اونجا یه محلی رو برای شما تعیین کردیم به نام منا، باید اونجا قربانی کنید، غیر از اونجا قبول نمیکن. و اگر در غیر خانه خدا هستید، هر حیوانی رو میخواهید ذبح بکنید باید لطف کنید به سوی خانه خدا ذبح کنید و این برای شما تقرب میاره، این قرب میاره، وگرنه اگه به سوی خانه خدا ذبح نشه حرامه، حرام است، موجب بعد شما میشه. اینها مناسبات داره. پس دقیقا میبینید الان همون کاری که قبلی ها میکردن ما هم داریم میکنیم، همچون نیست که ما هم نکنیم، ما هم رو به بیت المقدس چیز رو به کعبه نماز میخونیم، مکعب شکل، حالا اونا به سوی بیت المقدس نماز میخوندن، یکی به سوی بوت خودش نماز میکنه، اون معبدش، و قربانیشون رو هم در اون محل انجام میدادن. ما هم که این طوری هستیم، منتها با توجه باشه که اینا همه وسائل تقرب به حق و تجمع حواسه، نه اینکه خودشون اصل باشه. و مذبح نیز مینامیدن و به مناسبت مذکور هیکل را در کتب لغت به بتخانه تعریف کردند و در بسیاری از هیکل‌ها اسنامی و اسامی ارباب انواع، یعنی ملائکه موکل انواع و به نام دیگر مسل، که در این زمان ما به مسل افلاطون اشتهار دارد که افلاطون در اثبات اون تأکید و تشدید داشت، می نهادن این جمله و از روحانیت اونها استمداد می کردن که اینی که الان ما ساختیم نه اینکه این اصل باشه، این ماده است، این ظاهره، این یک روح و حقیقتی داره، حقیقتش اون موجود عقلی، اون ملک موکله، ولذا ملک موکل آب می ساختن، ملک موکل خاک می ساختن، ملک موکل هوا می ساختن، آتش می ساختن، بعد یواش یواش معروف شد اینا آتش پرستن، اونا آب پرستن، اونا خاک پرستن. آب پرست و خاک پرست نبودن، بلکه داشتن مثلا برای اون موجود عقلی که داره این عالم رو میپرورانه، به تعبیر قرآن ملائکه مدبرات امر، داشتن در پیشگاه اونها از باب این که زحمت میکشن آدم یه شکرگزاری میکنه دیگه، ما برای همدیگر یه کاری انجام میدیم از همدیگر تشکر میکنیم، حالا تا چه برسه موجودات مجرد عقلی که دم به دم در حال تدبیر امور این عالم هستن. لذا همچون به یک معنا عرض میکنم بی ربط نبود، اون تا دیگه یواش یواش این خودکش میشه افتاد دست بچه ها و به صورت ملعبه در آمد و دیگه مشکل شده کار. و در کنار اونها برای وصول به روحانیت اونها ریاضت میکشیدن و به امور معنوی و روحانی میپرداختن. الان هم در هند هم ماشالله گاف پرست و آتش پرست و اینا هستن. این نه این که حالا بگه آقا تمام حقیقت این نظام هستی همین گاوه، این گاو عالم رو پدید آورده و ما میخوایم به او پرستش کنیم. این کدوم انسان عاقلی هم چرفی رو میزنه؟ این رو به عنوان یه شیء مقدسی دیگه، حالا از کجا منشأ گرفته براشون، میگه یه چیز بسیار مقدسی، ما اینو میبینیم به یاد ربمون، به یاد حقیقت آفرینندهمون میافتیم. هست دیگه، هر کسی رو سیرتی بنهاده این، هر کسی رو اصطلاحی داده این. ولی ظالم میبینید که اگه یه گاوی بیاد از مسیرشون بخواد عبور کنه به جهت احترام به او، میبینید چقدر مثلا فرض ماشین ها توقف میکنن، قطار ها وای میستن، کوچکترین بی احترامی رو به این حیوان پذیرا نیستن. پس ما در بین خودمونم مثلا برای چلچله ما یه احتراماتی قائلی، مثلا پیش خودم برای خود که میگیم مثلا مرغ سلیمانه، اینم یه احترامی براش قائلیم. در فقه ما فرمودن مثلا این گونه از حیوانات را کراهت داره اصلا آدم به خود بکشه. همچنین است که ما هم حرفایی به مشابه حرفای اونا نداشته باشیم، منتها اونا دیگه خدمت شما عرض کنم خودشونو توقل دادن در همین مرتبه ماده و طبیعت و ما بالاتر از اینها را میخواییم حرف بزنیم و به امور معنوی و روحانی میپرداختن. در منتهی العرب فی لغت عرب گوید هیکل بنای بلند و خانه ترسایان که در آن پیکر مریم علیه السلام باشد. و در لسان العرب گوید الهیکل بیتون لنصارا فیه صورت مریم و عیسی علیه السلام، که یه خونه می ساختن که باید مجسمه حضرت عیسی و حضرت مریم رو اونجا بذارن و به سوی اون مجسمه و پرستش میکردن روی اعتقادی که داشتن. در کتاب قاموس، در قاموس کتاب مقدس گوید در کتاب مقدس سه هیکل مذکور است. اول هیکل سلیمان میباشد، اول هیکل سلیمان میباشد. داوود اراده داشت که هیکلی از برای خداوند بسازه. حالا تازه حضرت داوود که پیغمبر خدا، این که عرض میکنم ریشش از انبیا آمده، اونجا مالا داریم از ادریس جن پیغمبرم هست، اما خداوند وعده فرموده که پسرش سلیمان اون هیکل را تمام خواهد نمود. سلیمان در مدت 7.5 سال بنای مرقوم را در سال 1005 قبل از میلاد انجام داد. نیکوترین بنای دنیا و فخر اورشلیم کرد. هیکل اورشلیم بر کوه موریا بنا شده بود. دوم هیکل زروبابل مدت 20 سال در بنای آن مشغول همی بودند، تا آن که در سال 515 قبل از مسیح به اتمام رسید. زروبابل در بنای هیکل جد و جهد تمام به جای آورد. اون وقت سوم هیکل هیرودیس که در 20 سال قبل از مسیح ابتدا نموده، بنای مرکزی را بعد از 1 سال و بناهای اطراف را پس از 8 سال به اتمام. اینه که اصلا این چیز مرسومی بود آقا، خیلی مرسوم بود، از سرمنشأش از انبیا آمده، منتها بعدی ها چون خراب کردن اسلام اومده به یک معنا اونطوری رو برداشت، گرچه باز بیرابطه نمیشه. سرش هم اینه که بالاخره نفس میخواد به ماورای طبیعت رو کنه، از جنبه ظاهریش هم باید یک نحوه توهدهایی برای بدنش پیش بیاد دیگه، اونم حرف یک نفر که نیست آقا، که مجموعه یک اجتماع باید با هم دیگر توهد پیدا بکنه. وگرنه الان ایام حج مثلا فرض حج ما اونطوری نبود، یه برنامه منظم نبود، حالا این همه حاجی دنیا جمع می شدن و یک جا نمی رفتن منا، یک جا نمی رفتن مشعر، یک جا نمیان نیام برای طواف. هر کسی به دلخواه خودش هر ور بره اصلا بیمزه می شه، نمی شه از تجمع یک دیگر بهره ببرن. ولذا این همه الان برنامه حج رو می بینید. تازه برنامه حج برنامه ای است که از حضرت ابراهیم سلام الله علیه آمده. اونی که مهم هست اینه که از دست عوام افتاده، گرفتاری ها پیش آمده. مگر الان ما در امامزاده های خودمون چقدر از این امور داریم؟ ولی دخیل بستن های ما چطوره؟ و این هم مثلا میریم امامزاده، امام رضا، امامزاده ای درخت اونجا رو دخیل میبند. و چقدر دردمنده ها میرن پای یک درخت، پای مثلا یه جای پای حضرت امام هشتم سلام الله علیه معروف شده به قدمگاه، یه تیکه گویا سنگی باشه که مثلا حالا نمیدونیم از جنبه تاریخی الان من چیزی با دقت نمیدونم، حالا هست بر حال یه اثری از پای مبارکشون اونجا میگیم گذاشته شده، شده الان قدمگاه. پس ما این هم الان سال تا سال میلیون ها نفر میرن قدمگاه، اونجا شبان روز هستن، نماز میخونن، عبادت میکنن، اون سنگ رو بوس میدن. اینا چجوری پس؟ یعنی ما بت پرستیم؟ یا همین اندازه ما رو تقرب به آقا میده، تقرب به روحانیت و ولایت حضرت مثلا سامن الحجج علیه السلام و صلات میده؟ اینا هست خیلی. ولی این بود سخن قاموس مذکور که خیلی به اختصار نقل کردیم. ظاهرا هیکلی که سلیمان بنا کرد باید همین بیت المقدس مقدس معروف باشد که در کتب سیر و تواریخ و ملل و نهر به تفسیر مذکوره که این بیت المقدس هم چون ساخته شده حضرت داوود بود، منتها حضرت داوود می ساخت خراب می شد، بعدم به دست فرزندشون حضرت سلیمان دیگه ساخته شده و باقی و برقرار مان، منتها اصل بناش از پدر، اتمامش تکمیلش به دست جنابی ایشون که به بیت المقدس معروف شد. و الان هم یهودی ها هم چون میگن که داوود و سلیمان اینها جزو ما پیغمبران ما یهودی ها هستن و خودتون هم میگید اینها جزو انبیای بنی اسرائیل هستن، پس بنابراین بیت المقدس حق طبیعی ماست و شما آمدید اشغالش کردید. و از همین گونه حرفای تاریخی اون حرف رو درست کردن که طرحی دادن به نام طرح کمپ دیوید. کمپ دیوید یعنی کمپ داوود. اینجا اردوگاه و کمپ حضرت داوود بود و حضرت داوود هم از انبیای ما یهودی هاست، اصلا به شما مسلمان ها ربطی نداره. ولذا شما اگر میخواستید که این مال شما باشه چرا قبلتون از اینجا برگردوندید؟ شما قبلتون رو کردید بیت المقدس، چیز کعبه، خب برید کعبه خودتون، چیکار به اینجا دارید؟ ولذا روی همین مبانی صهیونیست اومده و مسلمان ها را، شیعه ها را و به طور کلی دیگران را همه را از اینجا بیت المقدس مردم را که از اینجا باید برید اصلا، تازه شما قصب کردید و اهل جایگاه اصلی انبیای مار که اسم طرحشون رو گذاشتن طرح کمپ دیوید. اینه که همیشه آقا حرفایی که پیش میاد ریشیابی های تاریخی اگر بشه خیلی عجیبه، ولی از اینا کجاها رو دست گذاشتن و فکر کجا رو کردن. از جنبه ظاهری هم میگی میگه راست میگی دیگه. و پیغمبر شما اگر شما راست میگید اینجا مال شما مسلمون ها چه هست، پس پیغمبر شما چرا به سوی اینجا نماز نخونده؟ نماز خودشو برگردون به طرف کعبه میخونه، شما برید اونجا جمع بشید. اینجا رو هم که اینا اینجوری گرفتن، اون کعبه هم که الان دست کیه؟ دست وهابی هاست. تازه اینی که من و شما الان به طرفش نماز میخونیم اونجا تنبرو هم نیستیم، حالا معبد ما رو هم گرفتن، هیکل ما رو هم اشغال کردن، این الان دست سنی هاست، دست به خصوص وهابی هاست که سالیانه میخواد برید اونجا یه عرض ادبی آدم بکنه، باید هزار جور مشت و نمیدونم درفش و همسالینا باید بخوره که چرا به اینجا نزدیک شده. اینه که این گیردار همیشه هست. خیلی نگاه بفرمایید آقا، باز شیخ اشراق خلی سفر بعدن نگاه می فرمایید. شیخ اشراق کتابی نوشته هستن به نام حیاکل نور، هیکل‌های نوری، 7 کتاب رو به 7 میگیم فصل، مثلا ایشون به 7 هیکل تعبیر فرمود که تمام این 7 هیکل در مورد مسائل ماورای طبیعته، چون شیخ اشراق از مسائل عالم ماده تعبیر به ظلمت میکنه، از مجردات تعبیر به نور میکنه، ولذا کتاب حیاکل نورشون را به 7 بحث در مورد مسائل مجردات و ماورای طبیعت پیش کشیده. ملا جلال دوانی هم این کتاب حیاکل نور جناب شیخ اشراق رو شرح کرده به نام شواکل حور. شواکل جمع شکل، شکل‌های حور، حور هم به معنای نور، شکل‌های نور، حور بر شرح حیاکل نور، نور جناب حیاکل جناب شیخ اشراق. حالا آخر صفحه را 507 نگاه می‌فرمایید، در آخر هیکل اول در بیان هیکل گوید جناب محقق دوانی، هیکل در اصل صورت است و حکمای پیشین را اعتقاد این بود که ستارگان ظلال انوار مجلده و هیاکل اونهایی هم که حالا ما میگیم مظهر، حالا در فلسفه الان شده مثلا معلول، اثر. بسیار بنابراین برای هر یک از ستارگان 7 تلسمی از جنس معدن مناسب آن، معدن مناسب آن و وقت مناسب آن وضع کردن و هر یک از آن تلسمات را در خانه‌ای که به تالهی مناسب آن بنا شده بود نهادن و در اوقاتی که مخصوص به دنها بود قصد آنها می کردن. اینا هست. یعنی چطور ما مثلا به شب جمعه خیلی اعتماد، مثلا به لیلت القدر خیلی عقیده داریم، به شب نیمه شعبان عقیده داریم، به مثلا مکان حرم امام رضا اونجا بیشتر با آدم حال دست میده، در شب فلان بیشتر با آدم توحد و حال دست میده. حالا اینا هم برای خودشون مطابق این ستارگان 7 را چیز پیش کشیدن و اعمالی از تدخینات و قربانات می نمودن و به خواص اونها انتفاع می بردن و اون بیوت را معظم می داشتن و به نام حیاکل نور می نامیدن، زیرا که محل این تلسمات که حیاکل کواکبی یعنی حیاکل انوار الویه ان بودن. ازا سهروردی این رساله را حیاکل نور نامیده است که مقصود به ذات در آن احوال انوار مجرد است که هر فصل آن به سبب اون چه از عبارات و الفاظی که اون فصل مشتمل بر اونهاست موضع تلسمی است که به ملاحظه اون تلسم به اون انوار میتوان واصل شد. دیگه کم کم همین اصطلاحات لفظ تلسمات و امثال اینها مرسوم شده و کار کشید به مسائل سحر و جادوگری و تلسمات اونطوری و حرفایی که پیش آمده. اینا بیشتر آقا در اون علوم شریف غریبه، علوم غریبه این حرفا اونجا بیشتر مطرح میشه. و در اواخر هیکل چهارم گوید بدون که حکمای فرس و غیر ایشون از متعلهین، حکمای فرس همون پهلویون قدیم که قبل از حکمای یونان در ایران بودن و غیر ایشون از متعلهین مانند هرمس ادریس علیه السلام که مسما به والد الحکما یا ابو الحکما جناب حضرت ادریس، چون دیگه تقریبا از ناحیه ایشون، البته فهلویون قبل از این جناب بودن، منتها حکمای یونان تقریبا از حضرت ادریس سرچشمه گرفته شدن که حضرت ادریس میگن ابو الحکما یا والد الحکما. و فیثاغورس و افلاطون و امثال اونها آنان بر این عقیدتن که هر نوعی از افلاک و کواکب و بساط عناصر و مرکبات اونها را ربی در عالم نور است که اون رب عقل، اون رب عقل مدبر اون نوع و ذو عنایت به اون است، که در روایات ما الان می‌فرمایید ملائکه موکل، تو اون حدیث شریف مثلا ملائکه موکل میاد و موقعی که بچه میخواد به دنیا بیاد به رحم خطاب میکنه که افتحی، خودتو باز کن که بچه میخواد از شما به دنیا بیاد، یا فرمایشات دیگر، روایات دیگر که بر سر هر گل و گیاهی فرشته نشسته، یا اون آیه قرآن که به روی دو تا کتف دوش ما دو تا فرشته ملک مقرب عتیت و رقیبن که یکی اعمال بد رو مینویسه یکی اعمال خوب رو مینویسه. دقیقا همین حرفه، این حرف رو اونجا میشه چی آقا؟ میشه خدمت شما، میشه ارباب انواع. حالا ما میگیم عتیت و رقیب، اصطلاح افلاطونیش ارباب انواع مصور. و این انواع رو از لال و اسنام اون ارباب مینامیدن، کم کم سنم رسم شده. سنم، سنم یعنی یه هیکلی، یه چیزی مجسمه‌ای که اون رب و نو را آدم در او میشد. حتی حکمای فرس بسیاری از اونها رو نامگذاری کردن، چه الان در بین ما هم که مرسومه، چه خوب، چنان که رب سنم آب را خرداد و رب اشجار را مرداد و رب آتش را اردبهشت نامیدن، که الان در بین ما اینا مرسومه به صورت ماهای مثلا فارسی، ولی سال ماهای فارسی را از فروردین، اردبهشت، خرداد، تیر، مرداد اینجوری داریم میگیریم میریم. این همون اصطلاح آقایان حکمای فارس قدیم بود که الان اصطلاح دوازده ماه ما به همون اصطلاح فارس قدیم باقی مونده دیگه. و در رسال، در تقویم ها مگر میبینیم، میبینیم بالای اون ستونی که فروردین، خرداد، تیر، مرداد اینا نوشته میشه، میگه که اون چی فرس مثلا باستان اون قدیم خیلی. و به این ارباب سید ما کاشف حقایق اسما صلی الله علیه و آله، یعنی جناب رسول الله، اشارت فرموده تو حدیث داره که آتانی ملک الجبال، به سوی من آمدن ملک جبال، فرشته کوها، و ملک البهار و ملک الامطار، که پیش من ملک جبال و ملک دریاها و ملک بارانها پیش ما، به سوی ما آمدن، که می فرمایید در لیلت القدر تمام ملائکه همه بر انسان کامل نازل میشن و تمام امور جهان را به محضر انورشون گزارش میدن. همینایی که ظواهر روایات ما هست دیگه، همین فرمایش شما. این بود خلاصه گفتار دوانی در شرح حیاکه. و کتابی دیگر به نام حیاکه در علوم خمسه محتجبه نوشته شده است، که ظاهرا علوم خمسه هم علوم کلوه سر که به تعبیر متعبه آجام، به تعبیر بعضی ها کل سر، کلوه سر، کیمیا و لیمیا و هیمیا و سیمیا و ریمیا، که مرحوم نراقی در خزائن گوید بدان که کتب مشهوره که قدما در علوم خمسه محتجبه نوشتن بسیار است، از اون جمله هیاکل و تماثیل ابی بکر ابن علی. غرض از نقل سخن اینان در هیکل آگاهی به وجه تسمیه بدن انسان به هیکله، که الان ما این بدن را میگیم هیکله. چرا؟ برای اینکه هیکل روحه. این نشون دهنده ای آثار وجودی نفس ناطقه که بدن صورت روح یعنی مرتبه نازله و ذل آن است و نیز بدن را برای روح به منزله هیکلی دانستند که روح به سبب تعلقش بدان کسب کمالات میکنه. حالا اینجا هم الان همین طوره. اگه واقعا این هیکل بدن نباشه، خب روح چگونه میخواد استکمال پیدا؟ اونجا هم در بیرون هم یه هیکل بیرونی، مثل این ما الان واقعا اگه مکه رو بخوایم معیار قرار ندیم، یا چرا نماز نمیخونی، چرا رو به قبله وای نمیستی، تو مگه نمیخوای آدم بشی فرض؟ خب داره به یه رو به قبله وایستادن به سوی کمال میره. اینجا هم الان روح به اون عظمت موجود مجرد باید به سوی بدن توجه کنه، از ناحیه بدن به استکمالش برسه. پس بدن میشه هیکل، یعنی وسیله استکمال. و به انوار مجرده تشبه حاصل می نماید. و هر چند بدن ذل روح و مرتبه نازله آن است، ولی در حقیقت روح گوهری ورای آن است و در صورت قطع علاقه با این هیکل و به ویرانی هیکل خود باقی است، چنان که باز بدن را برای روح تشبیه به قلعه و دش کرده که در این دش خودش رو حفظ میکنه، مسون میده. اونم تازه قلعه ایست که اگه این قلعه نبود اون قوه در ابتداءن اصلا به ثمر نمینشست. و نفس را سپه بود و سردار لشکری که قوای او سپاه اویان و به تعلق با این قلعه و حکومت بر سپاه به غایت مطلوب خود نائل میگردن. اینا دیگه بیشتر اصطلاحات جناب شیخ اشراقه، ولذا نفس را همیشه ایشون تعبیر میکنه به اسفه بود یا سفه بود، که این آقای فرمانده در این دژ بدن با تمام سپاه و قوا و قوه باسره و نمیدونم شامه و زائقه و چه به طور شکار نظام هستی میپرد. خیلی. و کما اینکه شیخ اشراقی مذکور در حکمت اشراق تعبیر به سیسیه بدن می نماید. سیسیه اصطلاح عربی همون قلعه و پناهگاه است. جمع آن سیاسی است. در قرآن کریم آمده است و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیه. خود قرآن هم این لفظ رو به کار گرفته. و آن که بیضاوی گفته است آیه درباره شهدای بعد نازل شده است، بدان که مراد این نیست که حکم مذکور در آیه کریمه فقط اختصاص به شهدای بعد دارد، بلکه مراد بیضاوی بیان شأن نزول آیه است و موارد نزول مخصص احکام نیستند، که شأن نزول آیه در قرآن تدریجی تنزیلی است دیگه. به یه مناسبتی حالا ولی این چند تا آیه رو جناب جبرئیل نازل میشه، آقا این حادثه پیش آمد، این چند تا آیه رو براشون قرائت کنید، اینجا خوبه مناسبه، اما مورد مخصص نیست که حتما آیه فقط راجع به این مورده و اگر مشابه این مورد موارد دیگر پیش بیاد آیه به اون توجهی نداره. ای طور نه، ولذا شأن نزول های قرآن دال بر تخصیص قرآن به اون موارد نیست. البته معلومش اون موارد موارد شاخصه‌ای بودن در عصر جناب رسول الله که به جهت اونها آیات نازل شده، اما بیشتر آقا باید در قرآن راجع به قرآن انزالی کار کرد، نه قرآن تنزیلی. و موارد نزول مخصص احکام نیستن و براهین عقلی و احکام اونها تخصیص بردار نیست. اگه چیزی برهانی شده برهان به زمان و مکان کار نداره. و همونطور که بیضاوی گفته است تخصیص شهدا به سبب قربشون به خداوند و مزید بهجت و کرامت. و اون که درباره آیه عرض گفت در وی دلیل بر بقای نفس و عذاب قبر است، که فرمود آلفه اون چیز فرعون را و صبح و شام بر آتش عرضه می کنن، عرضه می شوند، یعرضون علی النار. این سخن در این آیه کریمه بسیار است. از اون جمله این که آیا چنان که ظاهر قرآن ناطق است حکم عرض اختصاص به آل فرعون دارد و فرعون مستثناست، و یا اینکه فرعون را به طریق اولا شامل است، و دیگر اینکه قدوب و عشیه در آن نشأه باید چگونه باشه. خب اینا فرعون آلش که از این نشأه مردند و رفتند هلاک شدند، بعد حالا قرآن میگه اینا که تو رود نیل افتادن و هلاک شدن، حالا صبح شام آتش را بر اینها عرضه میکنیم. مگر بعد از این نشأه طبیعت هم صبح و شام داریم که اینا دیگه یعنی چه؟ که این اوقات اختصاصی به عالم ماده دارن، آیا پس از مفارقت آنان از این نشأه باز آنان را یک نحو تعلق به عالم ماده می باشد به جهت تکامل برزخی؟ خلاصه این آیه کریمه در تکامل برزخی خیلی حرف داره. اینم که الان مثلا اون روایات خود ما هم داره که اموات هر شبی میان، هر هفته میان، هر یک ماه میان، هر یک سال میان به تناسب حالات گوناگون افراد، پس معلوم میشه که اینا داره تکامل برزخی رو میگه، که اینها یعنی افرادی که مردن بعد از موتشون دوباره وارد یک جسم دیگر مادی بشن که اون جسم دیگر مادی بدنشون باشه نیست، دیگه بدن مادی ندارن، اما تعلقشون هم از حاله ماده منقطع میشه؟ نه، چون تعلق منقطع نمیشه. خب همینجوری که الان ما نفس ما مجرده، چون تعلق به این جسم طبیعی داریم، به این جسم زمان و مکان داره، الان میفرمایید که مثلا ما الان امروز دیروز الان اینجا نشستیم اونجا نشستیم، پس این به چیه؟ به جهت تعلق به این بدن طبیعی مونه. حالا اگر آمد و تعلق به بدن طبیعی از باب این که این جسم بدن باشه منقطع شده، اما تعلق به عالم طبیعت باقی و برقرار باشه، آیا بازم زمان و مکان توش مطرح میشه؟ بله. این خیلی پر حرفه، این جای خیلی دقته، و سخن از عرض و قبر و عذاب آن باید به تفصیل عنوان شود. این زمان بگذار تا وقت دیگر که انشاءالله به زبان آیات و روایات بیشتر آشنایی پیدا کنیم و در معرفت نفس پیشروی نموده ایم، به این مباحث شریف میپردازیم که قرآن بیان سرگذشت انسان است، چه تنها کتاب انسان ساز است. والحمدلله رب العالمین.